بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و عجل فرج. خب در خدمت آیات آیه جدید سوره بقره آیه 152 هستیم. بله یه نکته ای که حالا به صورت خیلی مختصر خدمت دوستان عرض بکنیم این است که در نظام قرآنی و فعل نبی اکرم بسیاری از جهات، بلکه در نظام تکوین حقایقی مستور است و غیر مصرح که با توجه به اونها و به دست آوردن اون لوازم خیلی از مشکلاتی که ما در نظام فردی یا اجتماعی داریم میتونه حل بشه. چون یه قاعده اساسی در کار است که بین نظام تشریع و نظام تکوین تطابقه، یعنی هرچه که نیاز ماست در نظام تشریع در نظام تکوین او در حقیقت هست، اما به دست آوردن زبان او و یادگیری او و او رو در حقیقت شوروندن و به دست آوردن خیلی سخته. لذا یکی از کارهایی که انبیاء علیهم السلام و اولیای گرامی اسلام انجام میدن اون شوراندن زبان تکوین، به دست آوردن زبان تکوین و فهمیدن زبان تکوین و بیان کردن زبان تکوین برای دیگرانه که زبان تکوین رو به زبان تشریع تبدیل بکنن. این حالا یه بحثی داره خودش، ایشالله سر جای خودش بارها هم بهش اشاره شده. یکی از کدهای معرفتیه که تطابق تکوین و تشریع، که این خیلی کار میرسه، یعنی از اون علومیست که ینفتح من الف باب و خوب است که انسان این بحث رو جمع کنه، مصادیقش رو، و از جمع کردن مصادیقش کدهایی رو به دست میاره که اون کدها میتونه در تبیین اون جاهایی که مخفیه اونجا به کار بیاد. این خودش یک کدیه که ایشالله دوستان رو این مسئله توجه داشته باشن که به فرمایش از دایت الازنه کار میرسه. اگر کسی این رو، تطابق تشریع و تکوین رو داشته باشه، خیلی کار میرسه. مثلا شما نگاه بکنید در نظام تکوین خدای تعالی خانواده رو به عنوان یک هسته اجتماعی قرار داده در نظام تکوین، و جوری این نظام تکوین رو چیده که این تشکیلات به اصطلاح هسته اولی تشکیلات اجتماعی با یه نیازهایی به همدیگه مرتبط میشن تو نظام تکوین و سبب بقا و استمرار او میشه، سبب کمال همه میشه. اما این نیازها واقعیه در ارتباط با هم دیگه، نیازها اعتباری نیست. نیازی که فرزند به پدر و مادر داره، نیازی که همسر به همسر دارد، نیازی که پدر و مادر به فرزند دارن، همه این نیازها خواهر و برادر نسبت به هم دیگه، این نیازها رو خدای تعالی واقعی قرار داده در نظام تکوین و نظام خانواده رو به عنوان یک الگو و نمونه برای یک تشکیلات موفق که میتونه روابطشون با هم دیگه پایدار باشد، بلکه نسلها پایدار بماند، نه فقط در یک جمع محدود، بلکه نسلها پایدار بماند. از یه هسته به اصطلاح خیلی کوچک خانواده هسته های عظیم فرعی ایجاد بشه و از این هسته های عظیم فرعی قبیله، قوم، کشور، عشیره، همه اینها چی بشه؟ شکل بگیره. یعنی همه اینها با هم دیگه توی ارتباط با هم دیگه شکل میگرفت و قوام در حقیقت اون جامعه و اون جمع به همین رابطه ها بود. که از کجا تحلیلش اگر بخوایم بکنیم، همچنان که اگر شما تحلیل بکنید قضایای تصدیقیه رو برمیگردن به یه تصدیقات بدیهیه و تصورات رو به تصورات بدیهیه، اگر مباحث اجتماعی رو هم تحلیل بکنید باید برگرده به یه اجتماعات اولیه، به یه اجتماعات خیلی ساده ابتداییه که ریشه و اساس اون اجتماعات پیچیده و خیلی کلان رو تشکیل میده، تو نظام تشکیلات هم بر همین اساس. بعد حالا می‌خواستیم این رو با این نگاه که تطابق نظام تکوین و تشریعه، این نظام خانواده اگر خوب تحلیل بشه، اون جهات وحدتی که باعث قوام این میشه رو خوب تحلیل بکنیم، بتونیم به دست بیاریم، الگو سازی بکنیم تو هر جایی که این تشریعی یا شکلی میخوایم ایجاد بکنیم نزدیکتر باشه به او، نزدیکتر باشه. تو بعضی از شؤون ممکنه نزدیکتر شد، تو همه شؤون ممکنه نباشه، اما تو بعضی از شؤون که نزدیکتر شد قوام اون تشکیلات شدیدتر میشه. یعنی هر قدر اون تشکیلاتی رو که خدای تعالی به عنوان هسته همه تشکیلات چیده، به عنوان مبدأ قوام همه اجتماعات شمرده، خب خانواده است، درسته؟ تو رابطه خانواده تحلیل بشه عواملی که یه خانواده رو شکل میده، پایدار میکنه، ایجاد میکنه، اگر اینا خوب تحلیل بشه میتونه بسیاریش قابل بازسازی باشه، بعضیش ممکنه قابل بازسازی نباشه، اما بسیاریش حتی ممکنه نحوه تشکیلاتی رو که تو ذهن ماست از ابتدا این تشکیلات برای ما شکل گرفته و برای ما قطعی شده، حتی ممکنه این با نگاه و تحلیل به جریان خانواده و تحلیل او چی بشه؟ تغییر بکنه از اساسش. یعنی نگاهمون باید تغییر بکنه توی چینش یا ایجاد تشکیلات. لزومی نداره اون تشکیلاتی که الان برای ما شکل گرفته و قطعی شده همیشه همین رو اصل بتونیم دنبال راه حلش باشیم که چیکارش بکنیم. گاهی ممکنه از اساس چینش تشکیلات روش خاصی بخواد. تو خود تحلیل و این خیلی از مشکلات ما این است که بعضی از عادت‌هایی که برامون ایجاد میشه آنچنان این عادت قوی میشه، فکر تغییر عادت امکان پذیر نمیشه. چون فکر تغییر عادت امکان پذیر نیست، بعد دائما میگه چون که اون بنای اول خشت اول را نهد معمار کج، تا ثریا گر رود دیوار کج. گاهی اون خشت اول کج گذاشته میشه، بعد دیگه ما دنبال این که از ابتدا خشت اول رو اصلاح بکنیم و بنا رو بر این اساس در حقیقت مبنی بکنیم نداریم، همون خشت رو ادامه میدیم. بعد دنبال اینیم که چرا اشکال پیش میاد، چرا جواب نمیده، چرا نتیجه ایجاد نمیشه. چون عادت باعث شده که یقین کنیم راه اینه و راه رو که میریم ببینیم به نتیجه نمیرسه، در حالی که بسیاری از اوقات انسان بلکه همیشه باید برگرده تو هر چیزی از اول تحلیل بکنه، بنای رو که میخواد ایجاد بکنه از خشت اولش در نظرش بیاد تحلیل بکنه. حالا ممکنه خودش ایجاد نکنه، سابقه تاریخی بشریت رو حفظ کنه، اما تحلیلش لازمه. شاید یه جایی یه خشتی کج گذاشته شده باشد، ممکنه خشت اولم نباشد، خشت دهم باشد، درسته؟ نه خشت خوب گذاشت، دهم. لذا این تحلیلی که در نظام تکوین اگر انسان برگرده تو نظام تکوین، بعضی از تشکیلاتی که غالبا موفقه و چینش الهیه برای این کار قرار داده شده، اگر انسان برگرده نگاه بکنه میبینه که خیلی از اون چرا که میتواند امروز بنا کند بر اساس همون نظام تکوینه، و اگر بر اساس نظام تکوین شد درصد و ضریب موفقیتش خیلی بالا میره. چنانچه بله، ضریب خانواده هم ممکنه خطا پیش بیاد. اون خطا مال چی هستش؟ اون خطا و مشکلاتی هم که پیش میاد وقتی که یه مقدار زیاد بشه، مال در حقیقت همون خشت‌های کجیست که در همین بنا هم ایجاد کردن، و الا خود این اساس به گونه‌ای بوده که با یه خطای خیلی اقلی به نتیجه میرسیده. نمیدونم حالا تونستم مقصودم رو بیان بکنم. جریان قبله هم از جمله این حقایقیست که یه امر تکوینی دارد، یه امر تشریعی دارد. یه امر تکوینی است که اون حقیقت ارتباطی افراد رو با هم داره ایجاد میکنه، یه امر تشریعی است که همه رو به یک طرف میکنن و در هر جایی که باشن یه واحد رو نظر میکنن، اما داره شبیه سازی میکنه خدای تعالی تشریعش رو با تکوین. غیر از اون که داره نشون میده اون چیزی رو که میتونه مبدأ قوام یک امت باشه، علاوه بر یه اعتقاد به توحید که لا اله الا الله، باید یک صور ظاهری توحیدی هم در کار باشد. صورت‌های ظاهری توحیدی که همه اتفاق دارن براش، این صورت‌های ظاهری توحیدی که نازله اون حقیقت معنای توحیدیه، اگر در کار باشه عموم مردم از طریق این صورت ظاهری به اون حقیقت واحد بهتر دست پیدا میکنن. لذا وقتی که میبینن یه جمعی هر مثلا میره هر کشوری که میره، چه اروپایی باشه چه غربی باشه چه شرقی باشه، میبینه همه باید به یک سمت نماز بخونن، این برای ما عادی شده. ولی اگر کسی درست تحلیل بکنه میبینه این داره سوق میده این مردم رو، خواسته یا ناخواسته، فهمیده یا نفهمیده، توجه داشته باشن یا غافل باشن، به سمتی که یک ارتباط بینشون، یعنی وقتی هر کی میره هر جایی میبینه یه نفر داره اینجور نماز میخونه، بدون اینکه بخواد از اعتقاد او سوال بکنه، بدون اینکه بخواد از چیستی دین او سوال بکنه، میفهمه که یه شباهتی بین او و او هست. یعنی شباهت محسوسه، این شباهت محسوس انسان رو سوق میده به ارتباط، سوق میده به وحدت درونی، سوق میده به وحدت درونی. یعنی شباهت های ظاهری سوق میده به وحدت درونی. اگر از این بخوام، چون این بحث آیه بعدی بحث آیه مهمیه، نمیخوام از اونم بمونیم، اگر کسی تو نظام تشکیلات اون صورت های ظاهری رو که دلالت بر وحدت داره رو اگر بشینن با توجه به اهدافی که دارن، صورت‌های ظاهری که میتواند صورت ظاهری باشد و دلالت بر وحدت داشته باشد، که اینها وقتی که همدیگر رو میبینند با همین صورت ظاهری چیکار بکنن؟ با همین صورت ظاهری، مثلا من بخوام خیلی مثال دور از امروز بزنم، مثال بزنم، دارد که مثلا شورتت الخمیس امیر مومنان علیه السلام که با حضرت عهد بسته بودن که بدون چون و چرا اطاعت امر حضرت بکنن، و حضرت هم با اینها عهد کرده بود که اینها رو بی چون و چرا وارد بهشت بکنن، بی حساب و کتاب وارد بهشت بکنن. علامت ظاهری که اینا همدیگر رو میشناختن بود که سرشون رو میتراشیدن. مثلا مثال میخوام بزنم، اینا علامتشون این بود که سرشون رو میتراشیدن. حالا امروز بگی به جوان سرتو بتراش، این خیلی فحشه، میگه سربازی هم که من میرم از روی ناچه کلاه میذاره که معلوم نباشه. این سرتراشیدن، دارم مثال فقط میزنم، این سرتراشیدن یه علامت ظاهری بود که هر کدام که میدیدن همدیگر را، حالا این سرتراشیدن هم خودش یه دلالت باطنی داشت، یه قطع علقه از بعض ظواهر داشت که حالا اوناش نمیخوایم الان فعلا چیز کنیم، که این سرتراشیدن یه دلالت و صورت ظاهری بود که یه تشکیلات رو بدون اینکه همدیگر رو بشناسن به هم مرتبط میکرد، منتها یه علامت بود. بله، کسی نمیتونه منافقان رو به قبله نماز بخونه، بله میتونه، کسی نمیتونه منافقان سرش رو بتراشه خوش قاطی نکنه، چرا؟ اما اینم خودش تأکیده بر این صورت ظاهر، یعنی اگر یه منافقی سرش رو تراشید خودش رو قاطی اینا کرد، در جامعه این اظهار وجود اینها شدیدتر میشه، هرچند اون منافق خواسته منافقانه این کار رو بکنه، اما با هر نفری که تأکید میشه یه حضور پررنگه، یک ارتباط و یک حضور پررنگ، حتی اگر اون کسی که اهل نفاقه با نفاق این کار کرده باشه، چنانچه با نفاق رو به قبله نماز خونده باشه. تونستم عرض رو برسونم؟ ببینید صورتهای ظاهری که ناشی از وحدت باشد، نازله وحدت باشد، تو اجتماعات و تشکیلاتی که یه هدف رو با توجه به اون هدفی که دارن اگر بتونن صورت‌های ظاهری تعریف کنن، چون هدف خیلی اثر داره در صورت. اونجا اطاعت بود، از جمله اطاعت این بودش که آمادگیشون نشون بده، مثل امروز مثلا میگن سربازی، خب یکی از علائمش اینه که سر رو بتراشن دیگه، تو دوران اقلا آموزشی تا این آماده بودن برای هر گذر از ظاهری امکان پذیر باشه، این بالاخره یه علامت حالا سرتراشیدن. یا بچه‌های مدرسه قدیم و ابتدایی میگفتن چی هستش؟ با سراش. حالا ما که تا دوران راهنمایی دبیرستان دیپلم اونا هم همینجور بود اون زمان قبل از انقلاب، حالا دیگه نه، میگن فقط همون اون راه گمونم ابتدایی‌ها الان دیگه اجباری نیست. یعنی این نشون میده که توی دوره‌ای است که یه صورت ظاهری مرتبط با هم دیگه داره. اگر ما بتونیم تو تشکیلاتی که چیده میشه و قرار بر این که بقا پیدا بکنه، صورت‌های ظاهری که آشکار باشد مرتبط باشد با هدف، که به وحدت نزدیک کند تشکیلات را، که این صورت ظاهری که مؤکد وحدت تشکیلات و رابطه است، باعث میشه که انسان‌ها تو ارتباط با همدیگه همین ارتباط ظاهری دائم تأکید کنه اون وحدت باطنی را، لذا وحدت باطنی شدت پیدا میکنه. یعنی با همین صورت ظاهری وحدت باطنی چی میشه؟ شدت پیدا میکنه، ناخودآگاه حتی. یعنی بدون اینکه انسان توجه داشته باشه، مثلا ممکنه کسی بگه فرض میکنیم ما لباس همگون میپوشیم، فرض میکنیم با توجه به یک هدفی که داریم این لباس همگون میتونه در همون راستا مؤثر باشه. حالا نگاه بکنید خیلی مثال ممکنه پیدا بکنه با توجه به هدف میشه در حقیقت این کار رو. لذا این جریان قبله یکی از دستاوردهای عظیمی است که توحید رو خدای تعالی یه صورت ظاهری بهش داد که هر کی میخواد توحید رو به صورت ظاهر ببینه، یکی از بهترین مصادیقش این است که همه افعال انسانهای مؤمن حکم دارد وجودن یا عدمن نسبت به قبله، که یه صورت ظاهری دیدنیه، درسته؟ یک معنا رو صورت داد. این حالا یه بحثی بود که دامنه داره، حالا یه قدرش دوستان دیروز فرمودن که چطور میشه مرتبط بشه با بحث تشکیلات و با بحث اینا، یه قدری حالا بیشتر بازش که حالا روش فکر بکنید، اینا جزئیات میخواد. رو این بحث دیگه نه دیگه، اگه ایشالا بحث دیگه هست بله. حالا عرض کردم مصداق خیلی دارد، اینکه مثلا آقا چپیه به گردنش میندازه، این یکی از اون مصادیق همین نظام تشکیلات، یعنی یه تشکیلات که با اینکه عهد خاصی با هم دیگه نبستن، اما پیمان بر ارزش هاشون رو با یه انداختن یه چپیه چیکار میکنن؟ پیمان بر یک ارزش های ویژه رو آشکار میکنن. این خودش یه پیمان بر یه ارزش های ویژه رو آشکار کردنه با انداخت. همین در حقیقت اگر در روایات دارد که تحت الحنک کردن در موقع نماز برای شیعیان علامت شیعیان بود، علامت بود که این شیعه است، یعنی این خودشون رو با این به هم نشان میدادن. اغیار خبر نداشتن، اما شیعیان خبر داشتن که در حین نماز، در حین اون جایی که جامعه در حالت تقیه است و کسی از کسی خبر نداره، برای اجتماع قلوب و تقویت قلوب بخواد که همدیگر رو بشناسن، این حنک کردن، تحت الحنک کردن عمامه در موقع نماز مثلا چی بود در اون زمان؟ یک ارتباط ویژه بین چی بود؟ شیعیان بود که با این همدیگر رو چکار میکردن؟ میشناختن به عنوان یک سر تشکیلاتی، ولی ظاهر بود این سر تشکیلاتی، علامت وحدت بود. یا مثلا انگشتر عقیق به دست راست کردن، نه به دست چپ کردن، در اون دوره علامت ارتباط بود. ببینید اینها حضور یه مسائل ظاهری که میتونه الفت قلب ایجاد کنه، تقویت قلب ایجاد کنه، مؤکد وحدت یه تشکیلات بشه. حالا تو این رابطه اگر کسی همه مثال‌ها رو احصا بکنه، میبینه خیلی مثال برای مسئله داریم که اگر اینا رج بشه با توجه به اهدافی که برای تشکیلات چیده میشه، میشه بهترین مثال‌ها رو برای بهترین هدفی که در نظر داریم انسان قرار بده و نازل کنه اون معنا رو با این مثال و با این صورت، که این لازمه توی تشکیلات. لذا مثلا ببینید الان غربی ها از این استفاده میکنن، چقدر اثر دیدن؟ مثلا این که انقلاب های رنگی، یعنی این که شعار فقط بدن، شعار یه چیزیه، درسته؟ شعار یه چیزی بود، اما وقتی که میان حالا یه رنگی رو علم میکنن، رنگ تأثیرش خیلی شدیدتره، یعنی به سرعت وقتی این رنگو کسی میبینه تو بین رنگ ها، بلا فاصله اگر ببینه کثرت این رنگ، تقویت قلب ایجاد میشه. از یک جمع کثیر، کسی که همین رنگو در حقیقت داره، این میتونه الفت قلبشو بدون گفتگو هیچ کار بکنه، احساس بکنه، ارتباطو ببینه و ایجاد شوق یا تقویت قلب و حرکت براش ایجاد بکنه. انواع اینها رو اگر کسی رج بکنه، میبینه خیلی این نظام وحدت که قرآن در حقیقت در نظام الهی مبتکر اساسشه، منتها اینا ممکنه دور و نزدیک داشته باشه به هدف، اما این قبله قرار دادن یکی از اون مسائلی است که هم نظام ظاهر توش کاملا رعایت شده، هم نازله نظام باطنه. خب حالا از این عبور بکنیم که به آیه بعد برسیم. در آیه بعد میفرماید که این روش فکر بکنید، یعنی این به عنوان یه بحث تو نظام الهی که ما قائلیم به این که نظام روحی، نظام خیالی، نظام بدنی، تمام مراتب وجود با هم دیگه یک سنخیت و تلاعمی دارن و یه واحدن، درسته؟ اگر میخواد تأثیری تمام باشد، باید این حقیقت هم در نظام روح، هم در نظام خیال، هم در نظام بدن و جسم و ماده چی داشته باشد؟ ظهور داشته باشد. لذا فقط هم تو نظام بدن نیست و منقطع هم نیست و گسسته هم نیست، ممکنه یک کسی یه رنگ گسسته‌ای رو انتخاب بکنه، اما اگر این رنگ رو پیوسته دید، اگر این رنگ رو مثال که مثلا توی فتنه اینها خواستن از قداست رنگی که در حقیقت در نظام مردم ما به عنوان یک قدسیت این رنگ داشت، از او حالت قدسی الهیش تا در حقیقت نظام ظاهریش استفاده بکنن، این یک زیرکیه، این یک هوشیاریه. انسان نباید زیرکی ها و هوشی. مثلا ببینید حزب الله لبنان چرا حالت رژهای حماسیش خیلی رعب‌آوره برای دشمن و تقویت کننده قلب برای دوسته، درسته؟ هم از پرچم‌های زیاد استفاده میکنه در رژهاش و در همایشاش، این خیلی در رنگ پرچم‌ها در عین اینکه آرم رو دارن، اون برافراشتگی پرچم، بلند بودن پرچم، یک حالت رعبی نسبت به دشمن ایجاد میکنه، یک حالت اطمینانی برای دوست ایجاد میکنه. اینا همه ببینید مسائلی است که گاهی تعمدن با توجه داره محقق میشه، گاهی هم نه، یه حقیقتیش محقق داره میشه، ممکن توجهش نشده باشه، بعضی هاش هم نه، اصلا غافلیم از این که بخواد. اینها اگر روش خوب کار بشه، شعارسازی در مرتبه لفظ یه مرتبه است، شاید شعارسازی خیال رو تحریک میکند، اما اون چی که در نظام محسوسه از شعارسازی نازلتره، یعنی باید محقق بشه، نازلتره یعنی باید تنزل پیدا کنه تا مرتبه نظام ماده، شعارسازی تو مرتبه خیاله که اونم خیلی اثر داره نسبت به مرتبه معنا که اصلا هیچ قالبی ندارد. دقت میکنید همه اینها میتونه با یک نگاه تحلیلی دقیق که بشینن روش فکر بکنن چه کارهایی میشه در رابطه با چه موضوعاتی، هر موضوعی ممکنه یک راهی برای این کار داشته باشه، اینجور هم نیستش که یک کار انسان برای همه بخواد بکنه، هر تشکیلاتی با هدفش با اون به اصطلاح اصول قواعدش میتونه یک مسائلی رو مورد دقت قرار بده. خب بحث تشکیلاتی شد. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. بسم الله الرحمن الرحیم. فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. در این آیه شریفه که در عین اختصارش بسیار آیه بلند، عظیم و پرمعنا و پرفروع است، می‌فرماید که فذکرونی، اولا فا آورده، فذکرونی یعنی نسبت به اون چی که قبل برای شما گفتیم که یکی بحث نزدیکترینش قبله بود و قبل از او ارسال رسول بود، که ارسال رسولان و جریان جعل قبله، که این دوتا که دو نعمت بزرگ ما برای شما بود، دو در حقیقت هدیه ما برای شما بود، دنبال این دو نعمت و دو هدیه الهیه دنبالش که خودشونم مرتبطند با این نتیجه، که اون نتیجه چیه؟ ذکر الهی است. یعنی قبله و ارسال رسولان دو حقیقتی هستن که متفرع میشه براشون ذکر الهی، نتیجه گرفته میشه ازشون ذکر الهی. پس کرونی این پس کرونی دو مسئله است. یکی این که این ذکر نتیجه و جواب برای اون نعمت ها باشد، یعنی انسان حالا که اون نعمت ها رو خدا داده پس کرونی. یکی این که این پس کرونی نتیجه قهری اون دو نعمت هست، یعنی اگر اون دو نعمت رو کسی توجه بهش کرد خود به خود به ذکر میرسد. یعنی فذکرونی امر میشه برای اینکه این حقیقت محقق میشه براش، که هر دوی اینها نسبت، که اینم از همون بحثایی است که مرتبط با بحثی که میشه که قبلا همین الان چند دقیقه راجع بهش صحبت کردیم، که گاهی علائم و ظواهر و اون چی که انسان به عنوان ظواهر ساخته منجر میکند انسان رو به باطن، که فذکرونی که یک نظام باطنیه، یک نظام درونی و حضور قلبه، از اثر دو نعمت ارسال رسول و وجود قبله. دقت میکنید که ارسال رسول برای رسوندن اوامر و احکام الهی که همین تو نظام ظاهره، و همچنین قبله که یک امر ظاهریه برای توجه ظاهری، این دو نعمت انسان رو میرساند به اون حقیقتی که انسان دنبالشه و لب انسانه که فذکرونیه، که ذکر الهی و رابطه است، درسته؟ فذکرونی، پس مرا یاد کنید، از کرکم، که اگر مرا یاد کنید من شما رو یاد میکنم. حالا ذکر رو بیان میکنه خود مرحوم علامه، ما دیگه راجب ذکر وارد نشیم، اما از کرکم، اگر شما مرا ذکر کردید، یاد کردید، من هم شما رو یاد میکنم. آیا انفعال در خدا راه دارد؟ آیا میشه گفتش که ذکر ما سبب میشه خدا تغییری درش ایجاد بشه که یاد ما کند، و اگر ما یاد خدا نکردیم خدا هم یاد ما نکند؟ نسلا چی؟ فانساهم انفسهم. یا در حقیقت آیه دیگه میفرماید که نسلا فنسیهم. چجوری میشه اینو توجیه کرد که نسلا فنسیهم؟ اینها خدا رو فراموش کردن، خدای تبارک تعالی اینها رو فراموش کرد. فراموش کردن به خدا نسبت داده میشه؟ اگر اذکر الله اذکرونی اذکرکم به خدا نسبت داده نمیشه، نسلا فنسیهم هم به خدا نسبت داده نمیشه. اما آیه داریم در هر دو مورد. از اون طرف یه محکم قوی داریم که خدای تبارک تعالی انفعال درش راه ندارد. درسته؟ انفعال نه در موطن ذکر که ذکر ما سبب بشه که خدا ذاکر ما بشود، نه در موطن نسیان که نسیان ما سبب شود که خدا ناسی ما شود، راه ندارد. پس باید این رو بر طبق همون مبنای قبلی که عرض کردیم که این جزای عمل انسان است، به این عنوان که اذکرونی یعنی کسی که ذاکر خداست خودش رو بالا میبره، در مرتبه‌ای قرار میده که یاد الهی تو اون مرتبه اشرف و اعلای از مرتبه قبل است، نه اینکه یاد الهی ایجاد میشود. این بالا میره در مرتبه اذکرکم قرار میگیرد، یعنی یاد الهی دائما بوده بدون در حقیقت اینکه موکول به عمل این باشد. اما این غافل از اون یاده و این حالتی که فذکرونی این رو از اون غفلت جدا میکنه، از کرکم رو مییابد و یافت این از کرکم در حقیقت کماله. نبودن از کرکم کمال برای انسان باشد، یافت از کرکم در حقیقت کمال برای انسانه. چنانچه خدای تعالی مع همه انسان ها هست یا نیست؟ هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید. درسته؟ چه انسان مؤمن باشد چه غیر مؤمن باشد، اما اونجایی که میفرماید ان الله مع الصابرین، درسته؟ یا ان الله مثلا مع المتقین، تعبیرات مختلفی که وارد شده که خدا معیت دارد با مثلا این گروه و آن گروه، این معیت حق یعنی ادراک این صابر یا متقی یا در حقیقت صالح، معیت حق را که یک کمال عظیم است. اون کافر از ادراک این معیت چیه؟ غافله و این کمال رو ندارد. این کمال هم یک کمال وجودی است، نه یک کمال علم حصولی که انسان به علم حصولی حالا داشت یا نداشت اثری نداشته باشه. یعنی وقتی که ان الله مع الصابرین، صابر معیت حق با خودش رو مییابد، میبیند، تو این رابطه تمام افعالش تمام قوای وجودیش مطابق این شکل میگیره دیگه، حالا با این معیت با این مراقبه، لذا در این رتبه کمالی قرار میگیره. و الا اینجوری نیستش که خدا مع در حقیقت کفار نباشد. مگه میشه خدا مع کفار نباشد؟ اگر مع کفار نباشد این معیت حد میخوره. درسته، خدای تعالی محدود میشه، چون اونجا میفهمه هو معکم، با شما هر جا که باشید، فرقی هم اینما تولو فثم وجه الهی اونجاست. این سنخ از قرون از فذکرونی از کرکم در حقیقت و امثال اینها از این سنخه، که مثل معیت مثل مسائل دیگه که یافت این حقیقت رفتن بالای انسانه. حالا این همون بحثی هم میشه که وحی به چه معناست رو هم که مرحوم امام چند بار تا تو دوران حیاتشون تو سخنرانیشون فرمودن که آیا نبی ختمی بالا میرفت جبرئیل پایین میآمد حقیقت دیگری محقق میشد، اون بحث ها رو هم یه راهی هم به سوی اون بحث ها باز میشه ان شاء الله جای خودش. لمم تن الله تعالی علی النبی والمسلمین به ارسال النبی نبی الکریم منهم. این توی در حقیقت آیات قبل بود که خدا بعث در حقیقت از خود اینها چی فی الامین رسولا منهم. درسته، همین بود آیه. چی بود آیه؟ که آیه شریفه که میفرمود که در از خودشون رسولی برای خودشون فرستادیم. بله، یه نفر بخونه، بلند بخونه که کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. درسته که رسولا منکم، ارسلنا فیکم رسولا منکم، که هم به سوی شما هم منکم از شماست. اینجا میفرماید که لما امتن الله تعالی علی النبی والمسلمین، هم امتنان خدای تعالی منت گذاشت بر نبی هم بر مسلمین، به ارسال نبی الکریم منهم الیه. درسته، از خود ایشان به سوی خود ایشان که این هم منت بر نبیه، هم منت بر مردمه. نعمتن لا تقدر، لا تقدر به قدر و منحتن علا منحا، این یک بخشش و نعمتیست علاوه بر نعمت در حقیقت وجود انسان. و هو اینجا میفرماید که و هو ذکر منه لهم، این فرستادن این نعمت ارسال رسول ذکر منه از خدا لهم برای مردم، که از جمله از کرکم چی هستش؟ ارسال رسولان از جمله در حقیقت ذکر خداست نسبت به مردم. و الا اگر خدا نخواد ذاکر مردم باشد، یکی از چیزاش این است که نعمت ارسال رسولان رو چکار میکرده؟ برای مردم نبوده و نداشتن، درسته؟ این خود فرستادن یه ذکر الهی است، چون از اون چیزهاییست که انسان رو به سمت ذکر الهی سوق میده. بعد میفرماید که اذ لم ینسهم فی هدایتهم الى مستقیم الصراط و سوقهم الى اقصى الکمال، خدا اونها رو فراموش نکرده در این کمال. و زیادتن الا ذلک و هو جعل القبله، بیشتر از این منحه و نعمت چی بوده؟ جعل القبله بوده. الذی فیه کمال دینهم و توحید و عبادتهم و تقویم فضیلتهم الدینیت و الاجتماعیه. فر علا ذالک، بعد از این دوتا نعمت ارسال رسولان و نعمت قبله، فر علا ذالک، بر این دو نعمت دعوتهم الى ذکرهی و شکره. پس این ذالک برمیگرده به چی؟ به این دو نعمت. فر علا ذالک، بر این دو نعمت که ارسال نبی بود و قبله بود، فر علا ذالک دعوتهم الى ذکرهی و شکره که فذکرونی و شکرولی. میفرماید که لیذکرهم به نعمتهی، دقت بکنید، لیذکرهم، تا در حقیقت خدا متذکر باشد ایشان را، لیذکرهم، یاد بیارد ایشان را، به نعمتهی علا ذکرهم ایاهو به عبودیتهی و طاعته، تا خدا به یادشون بیاره، به یاد بیارد ایشان را به نعمتهی، با اون نعمتهاش، علا ذکرهم ایاهو، تا اینکه اینها ذکر ذاکر خدا باشند به عبودیتهی و طاعته. پس اول در قد فذکرونی که میخواد خطاب بشه، اول خدای تبارک تعالی ذاکر بود بنده را، چون ارسال رسولان رو کرد، ایجاد قبله رو کرد، درسته؟ بعد امر میکند به ذکر بندگان نسبت به خدا، فذکرونی، بعد دوباره جواب میدهد که اذکرکم. دقت کردید؟ پس ذکر بنده بین دو ذکر الهی است. ذکر اولیه چی؟ ذکر اولیه الهی چی بود؟ ارسال رسولان و ایجاد قبله در اینجا، درسته؟ بعد امر به ذکر بنده بود، بعد از اون از کرکم جواب ذکر الهی نسبت به این ذکر بنده. پس اینجا میخواد با این جمله یه خط چی رو بفرماید؟ بفرماید ذکر بنده بین دو ذکر الهی است، که اول خدا ذاکر بود نسبت به بنده، ناسی نبود و رسولان رو فرستاد و قبله رو قرار داد، و بعد بنده رو امر به ذکر کرد و بعد جزای این ذکر رو میدهد، درسته؟ ذکر الهی است دوباره. و یزیدهم علا شکرهم لنعمتهی و عدم کفرانه، علاوه بر ذکر اینها رو یزیدهم، این هم یه اضافه بر این ذکر است، علا شکرهم لنعمته و عدم کفرانهم. و قد قال تعالی، که حالا شکر نعمت رو بعدا بیان میکنیم که به چه معنا میشه، که خود شکر از اقسام ذکره، لذا ذکر مقدم است. ذکر نعمت، ذکر حالا چه به نعمت برگردد، ذکر چه به اینجا میفرماید فذکرونی من را، نه نعمت مرا، چون قبلا هم داشتیم اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نسبت بنی اسرائیلیاتون میاد یا نه؟ اینجا میفرماید فذکرونی. فذکرونی بالاتره یا اذکروا نعمتی؟ فذکرونی بالاتره، چون فذکرونی مطلقه، یاد من بکنید، یعنی از نعمت بیای تا کجا؟ یعنی از فعل بیای تا خود فاعل، درسته؟ یعنی تو فعل نمونید، فقط فعل نبینید. اذکروا نعمتی، با اینکه نعمت اضافه شده به یای متکلم، اما تو رتبه نعمت دیگه. اما فذکرونی، امر به این مرتبه تعلق گرفته، شرافت امر به این مرتبه تعلق گرفته که یاد خدا، که این وحدت توش چی هستش؟ غالب است. در اونجا چی غالبه؟ کثرت غالب است، هرچند امر به وحدت نعمتیه، اما نعمت‌ها کثیرن. دقت می‌کنید؟ کثرت توش محفوظه. اینجا امر بالاتره، فذکرونی از کرکم. اینم یه نکته دیگه. بعد می‌فرماد که وقد قال تعالی وذکر ربک اذا نسیت، خطاب می‌کند که هرگاه یادت رفت یاد خدا را، اذا نسیت، فراموش کردی، وذکر، و قل عسی ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا. کاش کی خدا، و تقاضاست این که کاش کی خدا تعالی من رو هدایت بکند، ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا، که بالاتر از این و دستلا از این قوی تر و نزدیک تر و قریب تر چی میشه؟ نسبت به آیه میگه وذکر ربک اذا نسیت، نشون میده این تو حرکت ذاکر بودنش گاهی ممکنه فراموشی بهش دست بدد. اگر کسی هرگاه فراموش کرد بلافاصله ذاکر شد، این نتیجه میشه و مقدمه میشه برای اینکه اقرب من هذا رشدا، که ذکر دائمه. اقرب من هذا رشدا چی هستش؟ اون حالت ان یهدین ربی، یعنی این اعطائیه، این اعطائیه. من این کارو میکنم که هرگاه فراموش بکنم، به لحاظ خودم که نگاه بکنم، امکان این که ذاکر و فراموش کننده هر دو باشم هست، درسته؟ اما این هرگاه فراموش کردم به طمع این که خدای تعالی من رو به مرتبه بالاتر رشد بده، چیکار میکنم؟ دائما هر نسیانی ایجاد میشه به اصطلاح دنبال ذکرم، جبرانشم، تا خدا من رو سوق بده به ذکر دائم، که ذکر دائم میشه حضور دائم، میشه مراقبه حضور دائم، که این میشه نتیجه نهاییش. پس اینجا تو این آیه در عینی که داره امر میکنه که هرگاه فراموش کردی ذاکر باش، امر به ذکر دائمم هست، امر به ذکر دائمم هست، چون میگه وذکر ربک اذا نسیت، امر کرده هرگاه فراموش کردی زود ذاکر باش، درسته؟ تا فراموشی رو توجه کردی بهش، از فراموشی خودتو جدا کن و نجات بده، حق نداری تو فراموشی بمانی. بله ذکر خداوند نباشه نیست نسبت به بنده، چون خلقش و بقاء خلقش ذکر دیگه، اونها تو مرتبه علم به علم دیگه. نسیان کجا معنا پیدا میکنه؟ نسیان تو علم به علمه، همچنان که ذکر نسبت به علم به علمه. الان مرحوم علامه میفرماین نسیان تو مرتبه علم به علمه، غفلت از علمه. دقت میکنی؟ اونجاییست که انسان الان غافل رو با ناسی رو میان میکنه، بعد این بیانش، اون مطلب شما اینجا بیان میشه. میفرماید که وقال تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، در قسمت دوم آیه، که اگر شاکر باشید لازیدنکم، که شکر رابطه است، شکر مصرف کردن و به جا آوردن حق نعمت است، تو اونجایی که باید نعمت انجام بشه، که اگر نعمتی تو راستای تکوین، اون چیزی که براش قرار داده شده بود، درست به کار گرفته بشه، درست به کار گرفتن ازدیاده. منتها ازدیاد نعمت رو ما فقط تو چی میبینی؟ که یه تومن بشه دو تومن. اما تو نظام وجود این مرتبه به مرتبه دوم تبدیل بشه رو نمیبینی، یعنی اینا نسیه میبینی، که لئن شکرتم لازیدنکم، به کارگیری نعمت در اون جایی که امر شده، این شکره، درسته؟ مقام شکره که انسان اراده خودش رو محو میکند در اراده الهی، از جهت چی؟ از جهت ارتباط با نظام وجود، این میشه شکر. یعنی همون جایی که امر الهی است به کار میگیرد این رو در نظام فعل، چون شکر فقط در نظام فعل نیست، اما عمدتا در نظام فعله، که هر چیزی در نظام فعله به کار گرفته شده در جای خودش، این میشه شکر. لئن شکرتم لازیدنکم، نتیجه قهریه، چون تکوین این مطابق تکوین خودش رو قرار میداد، قرار داد و تو اون راستا داره سیر میکنه، هر حرکتی تو راستای تکوین تأیید تکوین رو به دنبال خودش دارد، تأیید نظام وجود رو به دنبال خودش دارد. لذا لئن شکرتم لازیدنکم، خدایا چون تکوین مخلوق الهی است، شکر در حقیقت، بله ممکنه گاهی ازدیاد ظاهری رو هم داشته باشه، منافاتی نداره، نمیگیم هیچ موقع نیست، دقت میکنی؟ اما این که ازدیاد رو فقط اون معنا بکنیم، در منظر الهی ازدیاد ظاهری کمال نیست، یعنی گاو از انسان ارجح نیست، چون بیشتر میخوره و سنگین تره، این ازدیاد ظاهریه، دقت کردی؟ این که در حقیقت کسی بتونه تأکلو کما تأکل الانعام بشه، این ازدیاد ظاهریه، سمین بشه، چاق بشه، بزرگ بشه، این مطلوب نیست. لذا در نگاه الهی همه حیات دنیا قلیله، درسته؟ اگر با این منظره لعزیدن نکم در اون جانب قلت منظور نظر نیست، بلکه تو جانب وجوده که رب زدنی علمن، خدایا من رو زیاد کن از جهت اون نظام سعه وجودی. لذا لئن شکرتم لعزیدن نکم، سعه پیدا میکنید. سعهشون چیه؟ حقیقت سعه این است که تو راستای نظام وجود این تطابق پیدا کرده با نظام وجود، مانعیتش با ارتباط با نظام وجود از بین رفته، لذا نظام وجود با او هماهنگ، او رو به رشد خودش میرسونن. استکاکی در ارتباط این با نظام وجود نیست که مانع بشه از این که چی بشه؟ این به کمالش برسه. لذا همون جوری که در نظام عالم الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، همه در نظام عالم خلق که میشن به هدایتشون میرسن، انسان است که اختیاراً هدایت براش قرار داده شده. این اختیاراً با اینکه اختیارش رو در اختیار الهی قرار بده اختیاراً و او رو حاکم بکنه در نظام وجودش، دقت میکنید در اون رابطه. لذا همونجوری که حالا دیگه بگذاریم، خواستم یه روایتی الان میخوام دیر میشه دیگه که این به یه جا برسه. میفرماید که و قال تعالی لا ان شکرتم لازیدنکم، بل آیتان جمیعا نازلت. و این دو تا آیه، همین آیه وذکر ربک و همچنین آیه لا ان شکرتم، این دو آیه شریفه و آیتان جمیعا نازلتان قبل آیات القبله من سوره البقره، قبل آیه سوره بقره نازل شدن این دو تا آیه، یعنی اونها مقدمه بر این هستن که شکر، ذکر و شکر رو معنا کردن در اونجا بیان کردن. ثم ان ذکر رو بما قابل القفله، گاهی ذکر در مقابل قفلت به کار برده میشه. قفلت چیه؟ که قوله تعالی ولا تطع من افلنا، آیه قبلش این است که قبل آیه این است که وستر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا، این صدر آیه بوده. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یعنی این که میگه ولا تطع من اغفلنا، بعد از اون است که وسبر نفسکم الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی وارد شده بوده که تریدون وجهه، بعد از اونه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن و با اونها همنشین نشو. من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، ما غافل کردیم، من اغفلنا، ما غافل کردیم اونها رو عن ذکرنا. همون جوری که آیا امکان دارد خدای تعالی ازش شر صادر بشه؟ نعوذ بالله، اقفال از خدا راه دارد؟ همین ها معنیش چی هستش؟ معلومه دیگه، در روایت میفرماید اینها معناش جزائیه، یعنی اینها خودشون رو تو رتبه‌ای قرار دادن که غافل از حقن. جزای این غفلت از حقشون چی هستش؟ غفلت حق نسبت به اونها به این معنا که اینها محرومه، جزای دیگه. یعنی خدای تعالی میتواند کسی رو که غافل است توجه بده و ذاکرش کنه، درسته؟ اما میتواندم رهاش کنه، توجهش نده، مانع براش پیش نیاره که برگرده، میتوانه. دقت کردی؟ پس در حقیقت اقفلنا، خدا بعضی رو رها میکند دیگه، یعنی دیگه اینها جای برگشتن براشون باقی نمیمونه، لذا اقفلنا میشن، یعنی خدا هم رهاشون کرد در قفلتشون، درسته؟ این رها کردن خدا در قفلتشون اقفلنا به این معنا، نه خدا قافلشون میکند به این معنا که ابتداءن، به این معنا که در قفلتشون رهاشون میکند، که این مکر الهی میشه. میفرماید که ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت اونها رو نکن که از ذکر ما قافل از قلبشون. و هی انتفاع العلم بالعلم، قفلت چیه؟ قفلت، این قفلت هی قفلت، انتفاع العلم بالعلم مع وجود اصل العلم، با اینکه اصل علم باقیه، اما قفلت یعنی شما یه چیزی رو میدانید اما وقتی ازش غافلید، با اینکه تو وجودتون هست توجه به اون دانستتون ندارید، میگید عجب کاش که اون موقع یادم افتاده بود، نمیگید کاش اون موقع میدانستم، چون میدانستید این رو قبلا شنیده بودید اما یادتون رفته بود، درسته؟ غافل بود، یادتون هم رفته، نبیگیم غافل بودید ازش، که اون لحظه این تو ذهنتون نمیاد، یه سوالی ازتون میکنه، قبلا این رو به اصطلاح توجه داشتید ازش غافل بودید و وقتی که در حقیقت میخواید جواب بدید غافلید از این جوابتون. این در حقیقت در مقابل علم به علمه، این غفلت در مقابل علم به علمه، پس در حقیقت مقابلش ذکر میشه علم به علم، ذکر میشه علم به علم، غفلت میشه چی؟ انتفاع علم به علم مع وجود اصل، پس ذکر و خلافه که ذکر میشه علم به علم. و هو العلم بالعلم، و رو ما غفلت قابلا نسیان، و هو نسیان چیه؟ زوال و صورت العلم ان خزانه الذهن، در قفلت صورت از ذهن نرفته، اما توجهش نبوده، در نسیان که انسان یه چیزی یادش میره، چون ما گاهی نسیان رو به جای غفلت به کار میبریم. الان یادمون نیست میگیم چی؟ میگیم نسیان کردیم، ناسی بودیم، درسته؟ این غافله. اما اگر صورتی از ذهن کلن رفته باشه نباشه، اسمشو میذارن چی؟ نسیان، که دیگه قابل برگشت نیست. میدونیم اینجا یه چیزی میدونستیم، هر چی فکر میکنیم میبینیم نمیاد، رفته صورت از ذهن، این میشه چی؟ نسیان، که باید یه صورت دیگری بیاد تا دوباره او برای ما تداعی بشه، ایجاد بشه. غافل اون است که اصلا توجه نداشت که میدونسته. دقت میکنید؟ نسیان اون است که میدونسته، اما حالا هر چی فکر میکنه میبینه یادش دیگه نمیاد. میدونسته هر چی فکر میکنه اینجا یادش نمیاد، این میشه نسیان. غافل اون است که نه، اصلا توی این مسئله توجه نداشت که قبلا علمی داشته، غافلا از او حکمی میکند یا حرفی میزند. و رو به مقابل نسیان و هوه از زوال و صورت العلم ان خزانت ذهن فذکر و خلافه. پس ذکر هم مقابل غفلت به کار میره، هم مقابل نسیان. و منه قوله تعالی وذکر ربک اذا نسیت. اگر خدا از یادت رفت، اگر تو نسبت به مشغول شدی به کارهای دیگه، نسبت به خدا نسیان ایجاد شد درت که این صورت از ذهنت خارج شد، وذکر ایجادش کن، ایجادش کن. اینجا میگه ایجادش کن، که این ذکر ایجاد بعد از زواله، درسته؟ چرا در حقیقت نسیان ذکر شده؟ چون انسان نمیشه از ابتدای وجودش غافل باشه، نسیان داشته باشد، یعنی از ابتدا ناسی نیست، یعنی از ابتدا انسان چیه؟ ذاکره. اون رابطه فطریه تو نظام وجود از ابتدا کل مولود یولد و علی الفطره، دقت میکنید؟ پس از ابتدا کسی ناسی نیست. من میترسم نرسیم. میفرماید که ورا و مقابل و وذکر ربک اذا نسیت و هو هی نذن کن نسیان. ذکر مانند نسیان معنا زو آثار و خواص، خود ذکر هم مانند نسیان آثار و خواصی دارد که تتفرع علیه. ولی ذالک ربما اطلق ذکر کن نسیان فی موارد تحقق، فی موارد تتحقق فیها آثارهما. گاهی نسیان در آثارش به کار رفته، ذکر هم گاهی در آثارش، نه در خود مفهوم ذکر و در مفهوم نسیان، نه در خود آثارشون، به جای آثارشون به کار برده میشن. و این لم تتحقق انفسهما، هرچند حقیقتا، مثلا مثالی که زده میشه این است که شما اینجا خودش مثال زده، فانک اذا لم تنصر صدیقک، اگر تو یاری نکنید دوستت را و انت تعلم حاجته الی نصرک، میدونی او احتیاج داره، اینو میدونید، غافل نیستی، نسیان نکردی، میبینی احتیاج دارد، اما ازش شکار میکنی، نصرتش نمیکنی، فقط نسیته. این نسیته نسیان ذکر میکند، اما آیا من دوستم رو فراموش کردم؟ یاری کردن رو فراموش کردم؟ نه، با اینکه دیدم نسبت به آثارش که نصرت کردنه قدم بر نداشتم، این صدق میکند که بگیم که چی هستش؟ این یاری کردن رو فراموش کرده، با اینکه آثارشه، چون وقتی که انسان یه چیزی رو میدونه اثرش نیست که انجام بده، با اینکه میدانست ولی انجام نداد، که این اثرشه، انجام ندادن اثرشه، به لحاظ اثرش میشه نسبت داد نسیان را. ذکرم همین جوریه. بعد میفرماید که ولحال انک تذکره و کذلک الذکر، میگه ذکرم از این سریه. چرا ذکر از این سریه؟ ان شاءالله بحثش فردا که دیگه نرسیدیم، ما می‌خواستیم بحث امروز تمام شه، اما مقدمه طولانی شد، اما به نظر ما مقدمه قابل توجهیه، تو به خصوص امروز که ما نظام اسلامی داریم و این کارها لازمه روش باید فکر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.